درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاص محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه یکم خرداد ماه ایرانی رو بستان همه شبها با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب آغاز میکنم. بازتاب و واکنش ها به درخواست مجدد حسن روحانی برای کسب اختیارات ویژه و صد البته مخالفت همه جانبه محافظه‌کاران نزدیک به خامنه‌ای با این درخواست، خروج بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با فشار تندروهای حکومت جمهوری اسلامی، همینطور دوره رقابت ها برای کنترل مجلس 11 در سال آخر عمر این پارلمان و بروز شکاف و شقاق در میان گروه های سیاسی موجود در مجلس، رسوایی های وسیع مالی با تبلیغات گسترده محافظه‌کاران برای ادامه دادگاه های ویژه اقتصادی در عرصه اجتماعی ایران، تایید تلویحی دستور دادستان اصفهان در مورد ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در این شهر، در حوزه سیاست خارجه و دیپلماسی هشدار تندروها به هر گونه مذاکره های غیر مستقیم با آمریکا، همینطور عقب نشینی جمهوری اسلامی از تهدید مواضع آمریکا و صد البته مبالغه اردوگاه اصولگرایان در ترس آمریکا از توان نظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه اول خرداد ماه ایرانی برابر با 22 ماه می 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانش بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با کشمکش های آشکار و نهان دو شخص اول نظام، یعنی حسن روحانی از یک سو و آیت الله علی خامنه ای در سوی دیگر آغاز می کنم که هر از چند گاهی این کشمکش ها از پرده برون می افتد و نزد افکار عمومی ایران نمایان تر می شود. این بار باز موضوع اختیارات محدود رئیس جمهور و هیئت دولت در برابر اختیارات گسترده نهادهای تحت امر رهبر ایران سرمنشأ منازعات شد و به اختلاف این دو شخص دامن زد، که البته این موضوع مورد گلایه تمامی رؤسای جمهور بعد از آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده. در میان روزنامه ایران ارگان دولت همون گونه که می‌بینید در مطلبی با عنوان به اختیارات ویژه نیاز داریم در صفحه یک خود نوشته بود که روحانی یک هفته پس از گلایه از تناسب نداشتن مطالبات با اختیارات رئیس جمهوری خواهان اختیارات ویژه مثل زمان جنگ شد. روزنامه همدلی هم که به اصلاح طلبان نزدیک است مطلب اصلی صفحه یک خود رو با عنوان رؤیای رئیس جمهور کابوس مخالفان به همین موضوع اختصاص داده بود. روزنامه همدلی حتی پیش بینی کرد که با توجه به دخالت دستگاه‌های موازی که رسماً با دولت مخالفت می‌کنند و قدرت بسیاری هم دارند، بعید به نظر می‌رسد که روحانی بتواند برای پیشبرد اهداف دولت اختیارات ویژه‌ای بگیرد. روزنامه همدلی سخنان آقای روحانی درباره همه پرسی رو هم یادآور شد، جایی که نوشته بود اختیارات ویژه به مواقعی باز می‌گردد که او و دولتش در موضع دفاعی قرار می‌گیرند و برای خروج از این وضعیت نیاز به وضعیت تهاجمی دارند تا بتوانند منتقدان رو قدمی به عقب برانند. اما مخالفت ها را میخوانم برخی روزنامه ها. در مقابل روزنامه فرهیختگان که خب تحت نظر آقای ولایتی مشاور خانزاد رهبری اداره میشود، در مطلبی به عنوان خیلی ندیده ایم از این اختیارها سخنان روحانی رو ادعای تکراری خوان که نبایستی پذیرفته شود و قابل قبول نیست. حسب گزارش اصلی فرهیختگان، روحانی بعد از حضور 40 ساله در ساختار سیاسی و اداری کشور، حضور چندین و چند ساله در مجلس و سپس ایفای نقش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اساساً نمیتواند این سخنان را بگوید و حالا که 6 سال از ریاستش بر قوه مجریه گذشته با این ادعا باب گلایه گذاری و رفع مسئولیت رو بگذارد. روزنامه تون رو تا حدودی رادیکال فرهیختگان، البته که برای دانشگاه آزاد تحت امر ولایتی است، در بخش دیگر از گزارش خود با حمله به حسن روحانی و الغای این موضوع که اختیار همه جانبه بخشیدن هم خیلی نتیجه خوبی ندارد، مدعی شد که در جریان مذاکرات هسته‌ای به دولت اختیار تام داده شد که بعداً مشخص شد در جریان مذاکرات بعضاً از خطوط قرمز رهبری جمهوری اسلامی عدول شده. در این رابطه بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب فرهیختگان آقای ولایتی اشاره نمی کند که در زمان مذاکرات هم بارها می دیدیم که بعضاً روند مذاکره رو برای کسب تکلیف از آقایشان در تهران به دفعات قطع می کردن، ساعتها قطع می شد. به هر روی مطلب فرهیختگان در حقیقت پاسخ روشن به درخواست روحانی است که قرار نیست دست وی برای هر اقدام دیگری باز باشد. صفحه 1 رو ورق می زنم با صفحه دیگر از ستیزهای مستمر و مستتر لایه‌های قدرت در جمهوری اسلامی ایران. این بار باز چالش بر سر لوایه مربوط به FATF که به مانعی سخت به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورده است. در این میان روزنامه مستقل که به طیف‌هایی از تحول‌خواهان ایرانی نزدیک است، در مطلبی به عنوان خروج پالرمو و CFT از دستور کار مجمع به نقل از محمد صدر عضو مجمع تشخیص خبر داد که لوایح مرتبط با FATF از دستور کار مجمع خارج شده است. مستقل همچنین با اشاره به سخنان یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت که مدعی شده بود لوایح مرتبط با FATF از دستور کار خارج نشده بلکه زمینه بررسی آن به دلیل بدعهدی اروپا و آمریکا وجود ندارد، نوشته بود که به این ترتیب روحانی پیامی روشن و دقیق دریافت کرد مبنی بر این که پس از بلا اثر شدن برجام، حالا با کنار گذاشتن FATF ناچار است ابزارهای جدیدی برای تعاملات بین المللی بیابد، زیرا هر لحظه ممکن است با اتهام ناتوانی و بیکفایتی هم مواجه شود. همچنین روزنامه آفتابه یزد از دیگر روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در مطلبی به عنوان اخبار زد و نقیض درباره خروج FATF از دستور کار مجمع تشخیص، ضمن اشاره به بیشتر بودن تعداد مخالفان این لوایح نسبت به موافقان، انتقاد نمایندگان مجلس به خارج شدن این لوایح از دستور کار مجمع رو پوشش داد. این روزنامه همچنین با انتشار یادداشتی با عنوان لزوم استفاده از فرصت‌ها در FATF اشاره کرد که اگر ایران نتواند از فرصت پیوستن به FATF استفاده کند، حتی کشورهای نظیر روسیه و چین به دلیل الحاق ایران به لوایح چهارگانه ممکن است همکاری‌های لازم را در شرایط خاص کنونی با ایران به عمل نیاورند. آفتاب یزد در بخشی از یادداشت خود نسبت به تعلل حکومت برای پیوستن به FATF انتقاد کرد، جایی که نوشته بود ممکن است که نظام در جنبندیش به این نتیجه برسد که فرصت برای تصمیم گیری دوباره حول FATF رو طولانی تر کند، اما به هر میزان که تصمیم گیری درباره لوایح چهارگانه به تعویق بیفتد، تنگناهای بیشتری در عرصه سیاسی و اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد کرد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که مخالفان تصویب این لوایح که عمدتاً از تندروهای مقرب به بیت رهبری ایران هستند، میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مثل حماس و حوثی و حزب الله لبنان مسدود می‌شود و راه جاسوسی اقتصادی و نفوذ علیه جمهوری اسلامی باز می‌شود. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر مطالب منتخب، رقابت جریانات سیاسی حکومتی برای کنترل مجلس در سال آخر در واقع دوره دو ساله آن در صفحات و ستونه‌های بسیاری از روزنامه‌ها جای داشت. در این میان بهار که به اصلاح طلبان نزدیک است، در مطلبی به عنوان لاریجانی یا عارف بر کرسی ریاست مجلس، از اختلاف میان اصلاح طلبان برای معرفی فردی برای ریاست مجلس خبر داد. این روزنامه با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در روز یکشنبه آینده اشاره داشت که در فراکسیون امید هر روز برای ارائه اسم عارف به عنوان کاندیدای ریاست به جمع‌بندی نرسیدند و بحث نامزدی آقای پزشکیان برای ریاست مجلس داغ شده. در سوی دیگر احتمال وجود دارد که فراکسیون امید علی مطهری نماینده مردم تهران رو به عنوان کاندیدای ریاست معرفی کند. روزنامه قدس هم در مطلبی به عنوان لابی برای انتخاب رئیس سال آخر، از رقابت جریانات سیاسی با یکدیگر برای کنترل هیئت رئیسه مجلس خبر داد. از جمله در بخشی از گزارش خود اشاره کرد که در حالی که در سالهای گذشته برخی جریان‌ها از کاندیداهای همسوی دیگری حمایت کرده بودند، امسال این اتفاق رخ نمی‌دهد و هر جریانی به دنبال کسب سهم بیشتری از هیئت رئیسه مجلس است. روزنامه رویش ملت هم در مطلبی به عنوان فراکسیون ولایی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس هیچ ائتلافی نمی‌کند خبر داد که تندروهای مجلس که به دلواپسان شناخته می‌شوند قرار است در این رویارویی شرکت کنند. با همه این گزاره‌ها به نظر می‌رسد که جریان‌های سیاسی مختلف قصد دارند با حضور بیشتر در هیئت رئیسه مجلس در سال آخر عمر این دوره به نحوی فعالیت خود رو برای انتخابات پیش رو چشمگیرتر نشان دهند. اما غافل از آن که بر اساس شواهد آشکار و قرائن متقن موجود، حضور شهروندان در این دوره از انتخابات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. خبرها و نظرها رو پی میگیرم. در ادامه برنامه به قوه قضائیه و موج جدید قهر و غضب پاسبانان ولایت در این نهاد تحت زعامت رئیسی سری میزنیم که در تعدادی از مطبوعات به ویژه روزنامه‌های وابسته به جریان اصولگرایان بازتاب بیشتری یافت. در واقع ادامه مانور قوه قضائیه تحت امر رهبر ایران و ماجراهای برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی سوژه این روزهای رسانه‌های دسترسی است. تعداد از این روزنامه‌ها به صورت هماهنگ برگزاری دادگاه‌ها و صدور حکم برای برخی از متهمین این دادگاه‌ها رو در صفحات یک خود منتشر کرده و حتی به ستایش و تعریف و تمجید از قوه قضاییه پرداختند. در این میان روزنامه جوان سخنگوی سپاه در صفحه یک خود همون گونه که میبینید با انتشار مطلبی تحت عنوان زندان صاحب آبربانک شد، ضمن اشاره به صدور حکم 20 سال زندان برای هدایتی به جرم اخلال اقتصادی، گزارش از جلسه دادگاه داماد وزیر کار دولت روحانی را هم منتشر کرد. همچنین روزنامه عصر ایرانیان از دیگر روزنامه های وابسته به محافظه‌کاران تون رو در مطلبی به عنوان محکومیت خائنان به بیت المال از ارسال پرونده ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و حتی احمد عراقچی همون معاون سابق ارضی این بانک که برادرزاده آقای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه هست خبر داد. اما موزه کیهان را نگاهی خواهیم داشت. البته روزنامه کیهان که خب یکی از اصلی ترین روزنامه های جریان اصولگرایی به حساب می آید، عنوان اصلی صفحه که خود با تیتر دانه درشت ها در پنجه عدالت دستگاه قضا مردم را امیدوار کرد به همین موضوع اختصاص داده بود و مدعی شد که قوه قضاییه با دانه درشت ها و عوامل اصلی فساد برخورد کرده است. این روزنامه که پیش از تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی موضوع اعدام متخلفین رو مطرح کرده بود، در این مطلب به دولت روحانی هم تاخت و دولت رو مسئول بخشی از فساد موجود دانست. البته این روزنامه به فساد دستگاه ها و نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی و یا فساد افرادی که به واسطه نزدیکی به حرم قدرت دارای مسئولیت هستند طبق معمول هیچ اشاره ای نکرد که برای یک نمونه خوب میتوان به واردات خوراک دام، توسط صدا و سیما با عرض دولتی اشاره کرد. صدا و سیما خب تحت امر رهبری است. کماکان در حوزه قضائیه میمانم ماجراهای دوچرخه سواری زنان ایرانی به خط پایان نزدیک می شود. به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در اصفهان، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد، اما در ادامه شروطی برای این موضوع مطرح کرد که گویی یا ظاهرا چندان مرتوجه و تهدید روزنامه ها قرار نگرفت و حتی آنها خوشبینانه سخنان سخنگوی قوه قضائیه را منتشر کردند مبنی بر این که مثلا آزاد شدن دوچرخه، در حالی که عمقی‌تر و بین سطور رو ببینیم چنین خبری نیست. حالا بررسی میکنیم. از جمله روزنامه اعتماد مطلب اصلی صفحه یک خود رو با تیتر دوچرخه آزاد به این موضوع اختصاص داد و سخنان آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه رو بازتاب داد. همون گونه که اشاره کردم، آنچه که شاید به صورت عمدی مورد بی‌توجهی روزنامه‌ها قرار گرفت، این بخش از سخنان سخنگوی قوه قضائیه بود که گفته بود در واقع با اشاره به دستور دادستان اصفهان به پلیس برای برخورد با زنان دوچرخه سوار مدعی شده بود که کسی دوچرخه سواری بانوان رو غیر مجاز اعلام نکرد، زیرا دادستان اصفهان به شهرداری دستور داد محلهایی رو برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کنند. معنی این سخنان رسما این است که زنان و دختران صرفا در مکانهای مشخص محدود و بسته و دور از دید مردم حق دوچرخه سواری دارند و در این صورت کماکان دستور دادستان اصفهان لازم الاجراست. آنگونه که دادستانی اصفهان دستور داده بود، به نیروی انتظامی اعلام شد که در صورت مشاهده ی زنان دوچرخه سوار ابتدا با آنان تذکر محترمانه دهند، نه با اسید محترمانه، و سپس مدارک شناساییشون رو بگیرند و دوچرخه رو توقیف کنند. تصور کنید در سالیان سال، در دهه های بعد، نسل بعد که اینها رو میبینه و میخونه، چه ذهنیتی از فضای فعلی خواهد داشت. در هر روی بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که آقای خامنه ای، خود رهبر جمهوری اسلامی، سالهای پیش دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی رو حرام دانسته بود و همچنین آیت الله دیگری با نام مکارم شیرازی که خب ناماشنا هست از دیگر روحانیون وابسته به حکومت، درباره حکم دوچرخه و موتور سواری بانوان گفته بود که با توجه به پیامدهای سوء این گونه امور لازم است از آنها پرهیز شود. پیامدهای سوء مشخص نیست که مصداق فقهیش یا حقوقیش چیست. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب در حوزه سیاست خارجه. به سفر ناگهانی وزیر خارجه عمان به تهران و افزایش گمان زنی ها مبنی بر رایزنی و مذاکره غیر مستقیم میان ایران و آمریکا میپردازم که واکنش منفی محافظه‌کاران و اصولگرایان رو در پی داشت. الا ایوها، در این میان روزنامه مردم سالاری با انتشار خبری در صفحه یک خود با عنوان هیئت‌های عراقی در راه ایران و آمریکا نوشت که نخست وزیر عراق اعلام کرد که بغداد به زودی دو هیئت با آمریکا و ایران برای پایان بخشیدن به تنش‌ها اعزام خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، نخست وزیر عراق همچنین گفت که تماس‌ها در عالی‌ترین سطح در حال انجام است و در مرحله انتقال پیام‌ها میان تهران و واشنگتن هستیم و برای کاهش سطح بحران میان دو طرف نیز تلاش می‌کنیم. اما در سوی دیگر ماجرا، روزنامه سیاست روز که خب دیدگاه‌های بسیار تندرو و دلواپسانه منتشر می‌کند، با انتشار مطلبی تحت عنوان مراقب باشید برجام دیگری تکرار نشود، با اشاره به سفر وزیر خارجه عمان به ایران، خواستار دقت دولت در برخورد با پیشنهاد مذاکره با آمریکا شد و حتی کشورهایی که پیام مذاکره با آمریکا رو برای ایران می‌آورند نیز دارای سیاست خصمانه خواند. این روزنامه همچنین در صفحه یک خود مقاله‌ای رو با عنوان برجام ترامپ و توافق جدید منتشر کرد که در آن عنوان شد آمریکا توافق هسته‌ای نیاز ندارد، چرا که توافق هسته‌ای وجود دارد. کاخ سفید به دنبال توافقات دیگری همچون موشکی و منطقه است. به نظر می رسد که گروه محافظه‌کاران از هم اکنون عزم خود رو جذب کرده باشند که مقابل هر گونه مذاکره با آمریکا بایستند و کشور رو به همین شیوه کنونی در واقع و فعلی که سراشیبی سقوط رو طی می کند مدیریت کنند. صفحه یک رو با مطلب و مضمون مشابه از حوزه سیاست خارجه و مناقشه میان ایران و آمریکا دنبال می‌کنم، در حالی که بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در چند روز اخیر از ضعف و ناتوانی آمریکا در برابر توان تهاجمی سپاه و عقب نشینی آنها از تهدیدات نظامی ایران سخن می‌گویند، در سوی دیگر مقامات آمریکایی هم مدعی شدند که اقدامات آنها مانع از حملات بالقوه حکومت ایران شد. در میان روزنامه جامعه جمع که خود زیر مجموعه صدا و سیما تحت امر خامنه ایست، با انتشار گزارشی نسبتاً طعن‌آمیز و با واژگانی کاهنده تحت عنوان لینکلن کجایی دقیقاً کجایی، که به نوعی و به نحوی در واقع تمسخر نیروهای نظامی آمریکایی هست، تلاش داشت اینگونه وانمود کند که عدم حضور ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس کاهش تهدیدهای نظام آمریکا علیه ایران و تهدیدات نظام جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر روزنامه وطن امروز که به محافظه‌کاران نزدیک است، در مطلبی با همین مضمون و با عنوان ساز جدایی ترامپ از بولتون مدعی شد که هر روز بیشتر از روز قبل بر رئیس جمهور آمریکا و مشاورانش آشکار می شود که نمی توانند کاری که بوش با عراق کرد را بر سر ایران بیاورند. این روزنامه همچنین در بخش دیگری از مطلب خود با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی که پیش از این ایران رو تهدید می‌کردند و اکنون عنوان می‌کنند قصد جنگ ندارند، این گونه نتیجه گرفت که سیگنال‌هایی که از کاخ سفید به سمت ایران فرستاده می‌شود هیچ معنای جدی ندارند. این در حالی است که پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا، در واقع سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید تدابیر بازدارنده آمریکا در تقویت نیروهایش در منطقه در واقع برنامه حمله بالقوه ایران به منافع آمریکا رو متوقف کرده است و ما در منطقه حضور داریم تا مطمئن شویم ایران دچار خطای محاسباتی نخواهد شد. البته این بخش از تحلیلم باید اشاره کنم که شخصا معتقدم جمهوری اسلامی اصلا یارای، یعنی در توان این جرأت و جسارت نیست که بخواد حالا سفارت بزند یا نمیدونم خرابکاری علیه منافع آمریکا در منطقه بکند، چرا که خوب آگاه هست که با تیم کنونی در کاخ سفید هر اقدام محاسبه نشده ای از سوی جمهوری اسلامی منجر به سقوط و ویرانی کلیت نظام و قطعا خوب تبعات هولناکی بر کل کشور ما خواهد شد، که چرا که اینان از آن تبارند که برای بقایشان حاضرند حتی ایران را هم بسوزنند. بدین روی در حال حاضر در چنین موقعیتی نیستند که بخواهند یا بتوانند علیه منافع آمریکا دست به اقداماتی بزنند. در هر روی در پس پشت پرده این همه منازعات به زودی نتایج حاصل خواهد شد که یا جام زهر دیگری در روح است و در راه است و یا نرمش های قهرمانانه سخت‌تر و بیشتر. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.